قدم منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.
فقه آل محمد
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حقیق در شرایط در بحث اولیاء عقد نکاح مسئله وصایت وصی را هم مطرح کردن، ولی نفی کردن. فرمودن ولا ولایت للوصی و این نص له الموصی علی النکاح علی الازهر. یعنی ازهر به حسب روایات این است که وصی نمیتواند برای صبی یا صبیه عقد نکاح برقرار کند. تا حدودی اقوال سگانه مشخص شد، ادله این اقوال مشخص شد، اما در جمع‌بندی امروز به نتیجه میرسیم اساره ادله کسانی که برای وصی ولایت قائل نیستند، که مرحوم محقق اون را از هر می داند، یعنی به حسب روایات این مطلب ظاهر تر است. یکیش اینه که ما نمی دانیم وصی حق الولایه دارد یا نه. اصل عدم مشروعیت است، برای این که اصل این است که هیچ کسی بر کسی سلطه ندارد و کسی تحت سلطه دیگری نیست. ما نمی دانیم که آیا وصی حق الولایه دارد جز اولیاست یا نه. اصل عدمش بخواهیم بگیم نه، او خودش ولایت ندارد، ولی ولایت ابو جد به او منتقل می شود. ولایت اگر قابل انتقال باشد مال زبان حیات است، بعد از مرگ خود اون اصل ولایت ندارد تا اینکه ولایت او به دیگری منتقل بشود. پدر تا زنده است ولایت دارد، جد تا زنده است ولایت دارد، بعد از مرگ ولایت اینها از بین می رود. وقتی بعد از مرگ ولایت خود اولیای اصل از بین رفت، چگونه به دیگری منتقل می شود؟ پس وصی ولایت خودش از کجا دارد؟ اگر بخوایم بگیم وصی جز اولیاست، اصل عدم مشروعیت است، اصل اینکه همه هر کسی آزاد است، چه حقی زید نسبت به عمرو دارد؟ چرا عمرو باید تحت سرپرستی زید قرار بگیرد؟ این اصل عدم است. اگر بخوایم بگیم ولایت ابو جد به وصی منتقل می شود، ابو جد در زمان حیات خودشون می توانند وکیل یا نائب بگیرند، اما بعد از مرگ ولایت اونها منتفی است. وقتی ولایت اونها منتفی شد به کسی منتقل نمی شود. گذشته از این مزمره‌ای که خونده شد و حضرت به حسب ظاهر نفی کرده است ولایت اون برادر را، این هم دلیل است برای اینکه وصی حق ولایت ندارد. پس ما از کجا استفاده کنیم که وصی حق ولایت دارد؟ و اگر چونجا شما بخواهید از من بدله یا ادله وصایت استفاده کنید، این ظاهرش درباره این است که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین. این آیه ظاهرش در وصایت مسائل مالی است نسبت به اقرب والدین و اقربین، کار به صغار و مسئله نکاح و اینها ندارد. اگر هم نوبت به شک برسد اصل عدم ولایت است. لکن همه این وضوحی که بزرگواران بهش استدلال کردن تضعیف شده است، گذشته از این که ادله ولایت هم تام است، برخلاف اون چیزی که مرحوم فقیه فرمود ازهر به حسب روایات نفی ولایت است، ازهر به حسب روایات اثبات ولایت است. اما اون اصلی که بیشتر از سوچتن درست است، اصل عدم ولایت هر کسی نسبت به کسی است و اصلی که افراد آزادند، اما این اصل به وسیله اماره مقطوع است. این تعبیری که دارد من بدله بعد ما سمعه، سه تا فرض دارد. یکی این که اون مورد وصیت یقینا مشروع باشد، این شامل میشه. یکی این که یقینا مشروع نیست، این شامل نمیشه. یکی این که مشکوک است که آیا مشروع است یا نه، عموم و یا اطلاق را بسه برای همین گذاشتن، عموم اطلاق برای همین موارد دیگه. ما الان نمیدانیم که وصی ولایت دارد یا نه، اطلاق دلیل امضای وصایت موسی کافی است. دارد اگر کسی وصیت کرد دیگری حق تغییر ندارد، ما به اطلاق این تمسک میکنیم، چون که تو روایات هم به اطلاق این تمسک شده، در کلمات علما رضوان الله علیهم هم به همین اطلاق تمسک شده. بله، شبه مفهومیه نیست، شبه مصداقیه هم نیست، به این امر وصیت کرده. حالا از کجا این مشروع است؟ اونجا که یقینا مشروع نیست، بله، همون به این امر وصیت کرده که فلان مال را به فلان جا بدید، ما نمیدونیم این مشروع است یا نه، و به اومش تاسف میکنید. اگر یه چیزی یقین داشته باشه مشروع نیست، مثلی که وصیت کرده فلان مال را در فلان مرکز فساد صرف بکنید، خب بله یقینا دابل نمیشه. اما نمیدونیم که این کار صحیح است یا نه، اصلا عموم یا اطلاق رو برای همین گذاشتن دیگه. بریم به سراغ روایت مانعه که همین مزمر است که میخونید دیگه، باگه ما روایت مانعی نداشتیم که به سراغ اینم خواهیم رفت. پس عموم من بدلهو شامل میشه و هیچ انصرافی هم ندارد. یکی از مصادیق روشنش وصیت مال برای والدین و اقربین است. این که بسیار از علما حتی در بعضی از روایات به این عموم یا اطلاق تمسک شده است، معلوم شد که در موارد مشکوک که آیا رو شامل میشه یا شامل نمیشه، اونجا که شامل نمیشه شبه مفهومیه خود اون مطلق است یا شبه مصداقی خود اون مطلق. این شبه مفهومیه اوست، نه شبه مصداقی. او این وصیت کرده این مال رو در فلان مؤسسه صرف بکنید، این وصیت کرده که اون شخص عهده‌دار این کار باشه، این شخص معلومه، این کار معلومه و مندرج تحت عموم یا اطلاق وصیت هست، هیچ مشکوک نیست. من بدله بعد ما سمعه، یعنی حال برسه، حال لازم نیست که معلوم است. وقتی که وصیت نامه به انسان رسید ظاهر شجاعت دیگه، وقتی به یک انسانی به جامعه شخص رسید نیم سمعه است دیگر. سمعه لازم نیست که مشافهتن باشه، که یعنی خبر به برسه از راه صحیح، خط معلوم مال اوست، امضا معلوم مال اوست. بنابراین اگر ما نمیدونیم وصیت کرده یا نه و ما نمیدونیم فلو مؤسسه مؤسسه فرهنگی هست یا نه، بله شبه مصداقیه است. اما اگه گفت که برای مؤسسه فرهنگی، ما میگیرن داریم که فلو مؤسسه مؤسسه فرهنگی است، خب چرا شاملش نشه؟ تا ما شک داریم نمیدونیم که مخصوص این قبیله است یا عامه، و جس عموم و اطلاق رو برای همین گذاشتن دیگه. چرا دیگه ظاهر و ظهور که حجت است بهش تمسک میکنند، در وصیت نامه ها، در قواله ها، در اعتراف نامه ها، در توهم نامه ها، در مفاهمه نامه ها، در قرارداد نامه ها، تو شرکت نامه ها، تو همه موارد ظهور حجت دیگه. حجیت ظهور که جهل شارع نیست، بلای اغلاس، اغلا در همه اینها به همه این مدارک و اسناد و قباله ها و وصیت نامه ها حرمت می نهد، ظاهر حجت دیگه. خب پس بنابراین اگر شبهه این باشد که اون مؤسسه مثلا فرهنگی است یا نه، بلی شبهه مصداقی است. اگر شبهه مفهومی بود که اصلا معنای او شامل این میشه یا نه، شبهه مفهومی است. اما نه مفهومان مشکل داره نه مصداقا مشکل داره. پس بنابراین بدله بعد ما سمعه شامل این مورد میشه، چون که بسیاری از علما بهش تمسک کرده. نه مشکوک نیست، مشکوک نیست، وصیت کرده که این شخص نسبت به این صغیر تصدی عمر داشته باشه. همین مثل موارد دیگر در مسائل مالی مشکلی ندارن، این بچه رو سرپرستی کنه، مدرسه ببره، امورش اداره کنه. اما حالا عقد نکاح میتونه بکنه یا نکنه، این به اطلاق برمیگرده دیگه، به عموم برمیگرده، صلات العموم رافع این شک دیگه. خب پس بنابراین میمونه معارض داشتن و این که گفتید وصیت منتقل نمیشه، بنابراین میمونه یک بحث دقیق ظاهره مرحوم صاحب جواهرتون آخرا بهش اشاره کردن و این است که گفتن حق الولایه منتقل نمی شود، نظیر حق الحضانه است. مادر حق الحضانه دارد اما بعد از مرگ مادر این حق الحضانه به کسی منتقل نمی شود، و اگر مرد حالا کسی وارث اوست حق الحضانه داشته باشد نسبت به کودک، این چنین نیست که این حقوقی که منشأش قرابت های خانوادگی است به دیگری بعد از مرگ منتقل نمی شود. این حرف از هر جایی که در آمده با یه مقالطه همراه بود، با این است که فرق است بین انتقال حق و بین اعمال حق. انتقال حق نظیر حق الخیار که در بحث بی گذشت، خیارات گذشت، اگه کسی معامله کرد و خیاری داشت تا خودش زنده است این حق مال اوست، بعد از مرگ او منتقل میشه، مگر اینکه مباشرت شرط شده باشد، وگرنه حق الخیار جز حقوقی است که به ورثه میرسد. کسی زمین رو خریده با حق الخیار شرط الخیار کرده، یا نه حالا خیار عیب پیش آمده، خیارات دیگه پیش آمده و این مشتری مرد، ورثه همانطور که این زمین رو ارث میبرند حق الخیارش هم ارث میبرند، این جزء حقوق قابل انتقاله. اما ولایت قابل انتقال نیست که حالا پدر مرد بچه ها ولایت ارث ببرن، این درسته. اما خیلی فرق است بین انتقال حق الولایه و بین اعمال حق الولایه به تسبیب. وصی که حق الولایه ابوجد را به ارث نمیبرد، ولایت ابوجد هم که به وصی منتقل نمی شود. اب یا جد در زمان حیات خودشون میگن این ولایت را که ما باید اعمال بکنیم، حق داره به اعمال بکنیم، یا وکیل میگیریم در زمان حیاتمون، یا نائب میگیریم در زمان حیاتمون، یا وصی میگیریم به لحاظ بعد الموت ما، نه اینکه این حق ما به اون منتقل میشه تا بگید حقوق قرابت ها منتقل نمیشه. حق الولایه نظیر ارث نیست، وصی حق الولایه را که به ارث نمیبرد که. موسی در زمان حیات خود جزء حوزه و قلمرو ولایت خود را توسعه داد، به وصی رسید. این وصی به دستور همون موسی دارد کار انجام میدهد، نه اینکه خودش حق الولایه دارد. حق الولایه برای او جعل نشد، در حقیقت این اعمال حق است در زمان حیات خودش، نظیر وکیل، نظیر نائب. اگر موسی شعاع حق را توسعه نداد، وصی حق ندارد. پس از صدق انتقال حق نیست تا شما بگید نظیر حق الهزانه است که منتقل نمی شود، یا نظیر حق الخیار است که فقط ورثه ارث می برند، اینجا به ارث برده نمی شود. این انتقال حق نیست، این اعمال حق است در زمان حیات خودش. خب این شخصی که مرد چطور ثلث اموال او در جمیع مسائل مالی حکم مالک را دارد؟ این وصی مالک است؟ نه، تمام تصرفاتی که وصی در باره ثلث می کند برابر وصیت نامه مشروع است. آری، مرده مالک است؟ نه. وصی مالک است؟ نه. پس این تصرفات مالکانه چگونه تنظیم می گیرد؟ این همون اعمال حق مالکیت مالک است در زمان حیات که شعاعش به بعد الموت هم میرسد. همین، این همون طوری که شعار مقدس بهش اجازه داده که وکیل بگیرد یا نائب بگیرد، اجازه داده که وصی هم بگیرد. خب شما مسئله لا بیع الا فی ملک، آیا معاملات وصی فضولی است یا نه؟ نه، فضولی نیست. آیا وصی مالک است؟ نه، مالک نیست. کی مالک است؟ میت مالک است، چون جهت میتونه مالک باشه. به لحاظ قبل الموت شارع اجازه داد که این حق اقتداری تا زمان بعد الموت تو میتوانی رو اعمال بکنی. این در زمان حیات خود اعمال کرد از حقش را به لحاظ بعد الموت، نه بعد الموت دارد اعمال میکند. بنابراین از سنخ انتقال حق نیست. بله، اگه سنخ انتقال حق بود نظیر حق الارث بود که به ورثه میرسد. اساس کار این بود. اون گوشه ها اون آخرها دیدیم مرحوم صاحب جواری یه همچه حرفی دارد که شاید به این مطلب برگردد. در خیلی از این کتاب ها شما میبینید که این که حق منتقل نمیشود، حق الولایه نظیر حق الهزانه است منتقل نمیشود. خیلی فرق است بین انتقال حق و اعمال همون حق. حق منتقل نمیشود، ارث برده نمیشود. خود شخص در زمان حیات خود این حق رو اعمال بکند. ما دلیل نداریم که حوزه اعمالش هم مربوط به زمان حیات اوست، او خودش دارد اعمال میکند. الان مالکیت مگر مال او نیست؟ مگر ملک بی مالک میشه؟ نه. ثلث مالکیه؟ مال ورثه است؟ نه. مال میت است؟ نه. میت مالک نمیشه که، پس چیوری در ثلث او صرف میکنند؟ این در زمان حیات خودش حق مالکیت را اعمال میکند به لحاظ بعد الموت، بشاره ای رو امضا کرده. این اعمال حق مالکیت است، نه اینکه بعد از مرگ او مالک است و مرده مالک است و مرده دارد خرید فروش میکند. این طور نیست. وصایت هم از همین قبیل است. بنابراین شما بگید حق الولایه قابل نقل و انتقال نیست. بله درسته، او ارث نبرده. وصی حق الولایه را ارث نبرده و وصی حق الولایه را بعد از مرگ کسی احداث نکرده، بلکه قبل از مرگ اون موسی حوزه ولایت خود را توسعه داده است به اذن شارع الی بعد الموت، چون که حوزه مالکیت خودش هم توسعه داد به اذن شارع الی بعد الموت، و یعنی مرده مالک نمیشه. جمیع احکام ملک بر ثلث باره، در حالی که مرده مالک نمیشه. میمونه مسئله این مزمره ای که خونده شد، به همه مراحلش به پایان نرسید. بین اینها فرق هست یقینا، ولی بالاخره جمیع احکام تجاری روی مال باره. مال که بی مالک نمیشه که، مال بی مالک نمیشه. میت هم که مالک نیست. بله، اما بعد از مرگ مالک فعلی این سلط کیه؟ معلوم میشه که همون مالک قبلی حوزه مالکیت خود را به اذن شارع الی ما بعد الموت تا حد ثلث اجازه داده است. این حوزه مالکیت خود و اقتدار مالکیت خود را الی بعد الموت تا حد ثلث شارع که اجازه داد امکار کرده، لذا همون شخص میشه مالک. این انتقال حق نیست، این اعمال حق است به تسبیب. گاهی حق را بالمباشره اعمال میکنند، مثل که خودش سرپرستی کودک را عهده دارد، گاهی بالمباشره. گذشته از این، روایت 4 و 5 باب 8 به خوبی دلالت دارد. روایت 4 صحیح هم هست. باب 8 از ابواب عقد نکاح، وسائل جلد 20 صفحه 282 باب 8 روایت 4 و 5. مرحوم کلینی به اسنادی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ال البرقی او غیرهی رو صاحب جواهر و امثال جواهر تأمین کردن که تعبیر به صحیحه دارد، شاید نسخه اونها و غیرهی بوده. مثلا ان صفوان ان عبدالله ان ابی بصیر ابی عبدالله السلام قال سألت عن الذي بيده عقدة النكاح، این که در قرآن آمده است او یعفو الذي بيده عقدة النكاح، این کیه؟ حضرت فرمود هو الاب والاخ والرجل یوسا الی، وصی بيده عقدة النكاح است. این گذشته از این که نسبت به مهر دلیل هست، نسبت به اصل نکاح هم دلیل هست. درباره تخفیف یا عفو از مهر به یدهی عقدت النکاح هست، یعنی به ید الوصی. پس گذشته از مسئله مال، مسئله نکاح هم تحت ولایت جعل شده برای وصی است. روایت 5 این باب که دیگه شبهه او غیرهی و امثال ذلک ندارد، اون را مرحوم کلینی از عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی بصیر عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم، چه علا چه محمد ابن مسلم، کلاهما عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام، مثل همین روایت 4 نقل کردن. الا انه قال فای هؤلاء عفا فعفوه جائزون فی المهر اذا عفا عن، چه پدر چه برادر چه وصی اگر از مهر عفو کنند، عفو اونها نافذ است. منتها شبه در برادر است که این قبلا پاسخ داده شد، یا این برادر مصداق است برای وصی که عطف آن برخاست است، یا وکیل بوده در اون زمان، یا وصی بوده، یا اینکه منظور تقیه بود، به تقیه که چون اونها قائل بودن تقیتن دک شده. غرض اینه که اگر این روایت 3 ضلعی یک ضلعش برای ما حل نشده باشه، دلیل نیست که بقیه از لحاظ حجیت بیفتن. که غرض آن است که در شؤون نکاح، در شؤون نکاح، نه اینکه وصیت به نکاح کرده باشن، سوال کردن که به یدهی عقدت و نکاح کیه؟ گفتن وصی است. نه اینکه وصیت کرده باشه کار نکاح را انجام بده. این چنین نیست که اگر به ضرورت به شرط المحمول باشه، که اگر وصیت به عقد نکاح کرده باشه میشه به یدهی عقدت و نکاح، بلکه منظور اینه که وصی عقده نکاح در دست اوست، مثل که وصی عقده مال در دست اوست، عقده امضای حقوق در دست اوست، وفای به عقود در دست اوست. خب چرا، از کجا ندارد؟ به یدهی عقدت و نکاح دیگه. این که سوال کردن که آیه که دارد او یعفو والذی به یدهی عقدت و نکاح، نه عقده عف، کسی که گره نکاح و گره زناشویی به دست اوست کیه؟ فهمون وصی است. به یدهی عقدت و نکاح یعنی کسی که گره نکاح به دست اوست، اون میتونه ببنده میتونه باز کنه. این کیه؟ حضرت فرمود پدر هست. مگر پدر رو کسی برای او عقدت النکاح قرار داده؟ سوال میکنن که او یعفو والذی به یده عقدت النکاح کیه منظور؟ عقدت النکاح به یده باشه یعنی کسی که بازو بسته کردن این پیمان زناشویی به دست اوست، ببنده باز کنه، کیه؟ فرمود پدر هست، برادر هست، وصی هست. پس روایت 4 و 5 جز ادله ثبوت ولایت برای وصی هست. و عمده آن است که در اذهان شریفین بزرگوارا این است که ولایت وسیع از ولایت ابو جد به او منتقل شده است. خیر، منتقل نشد، بلکه اب یا جد ولایت خودشون رو اعمال کردن به تسبیب. میمونه روایت اول باب 8. این روایت بهش استدلال کردن به این که وسیع حق ندارد. چرا؟ برای اینکه کسی بود دو تا برادر داشت، از امام سلام الله علیه سوال کردن، مردی بود دو تا برادر داشت و یک دختر، دختر کوچک، وصیت کرد. در متن سوال وصیت نیامده، از لابلای سوال استفاده میشه که وصیت شده. به یکی از این دو برادر وصیت کرده. بعد از مرگ او، این برادر این دختر کوچک را برای پسر خودش عقد کرد. بعد از این مدتی این برادر مرد. برادر دوم گفت او عقد نکرده است، این دختر را برای پسر خودش عقد کرده است. بعد از مرگ برادر دوم، برادر اول که مرد یه پسر بزرگی هم داشت. اون پسر بزرگ سوال میکند به این که بالاخره این دختر همسر برادر من هست یا همسر پسر عموی من. از امام سلام الله علیه سوال میکنند. امام تعبیر روایت این است که فقال الروایت فیها انها للزوج الاخیر. اون برادر که وصی بود و این دختر را برای پسر خودش عقد کرد، شارعی رو امضا نکرده، فرموده این دختر مال زوج اخیر است، یعنی دختر مال پسر برادر دومه. خب این دلیل است برای که وصیت نافذ نیست. چند تا شبهه تو این روایت است. اولا مزمره است، از نظر سند با این صحاح نمیتواند مکافئه کند. یک. ثانیاً تعبیر امام که میفرماد الروایت فیها، خب از امام معصوم سلام الله علیه مسئله فقهی سوال میکنند. حضرت فرمود الروایت فیها، این چنین روایت شده است، اینو معلوم است که روایت چیه کیه. خب این بوی تقیه میداد دیگه. حضرت فرمود الروایت فیها انها للاخیر، خب این بوی تقیه میداد. و ثانیاً معلوم نیست اون برادر وصیت کرده باشد، به دلیل اینکه اون برادر دوم انکار کرده، میگه این کار نکرده. یه همچی چیزی در داخل او را هم مشکل جدی دارد. پس سندن مزمر است، در برابر این دو صحیحه قدرت مقاومت ندارد. ثانیاً بوی تقیه میدهد برای که در خود روایت دارد که الروایت فیها نهال الاخیره. و تعلیل هم که می کند، این تعلیل ناتمام است، برای اینکه سؤال میکنه سم ان الاخ الثانی مات ولل اخ الاول ابن اکبر من الابن المزوج. این برادر بزرگتر به این دختره میگوید که اختاری ایهما احب الیک، هر کدام از این دو پیش تو محبوب تر است، همون رو به عنوان همسری انتخاب بکن. از زوج الاول او زوج الاخیر، این رو پیشنهاد داده به دختره. حالا از امام سلام الله علیه سوال میکنن که این بالاخره عقد کی در آمده، همسر کیه. حضرت فرمود الروایت فیها انها للزوج الاخیر. امام سلام الله علیه حکم خودش بیان میکند، روایت این چنین شده است که مال زوج اخیر است. یعنی چی؟ اینه که میگن این مهم تقیه است. والحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی بود در فقه آل محمد. اینجا رادیو معارف هست، با افتخار همراه شما هستیم انشالله تا ساعت 6 بامداد. میرسیم به ساعت 4:30.